أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عنایت داشتید که صحبت به این شکل مطرح شد که ما اگر بخوایم نظرمون به واسطه فیض هستی، یعنی سبب متصل بین ارض و سما باشه، باید نگاهمون وجودی باشه. یکی از مراتب عالیه وجود مقام سبب متصل بین ارض و سماه که تشخص این حقیقت وجود مقدس حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف می باشن. اینجا بود که اساساً این معرفت رو ما نیاز داریم که رجوع به خدا که حقیقت وجود است و همه وجودها از اونه، چطوری باید باشه که بی حجاب باشه. یه بحث بسیار حساسی است. گاهی رفقا برای خودشون این مسئله پیش میاد که پس چرا ما این قربی که نیازمونه رو نمیفهمیم، لاقل بفهمیم تا بعد شروع کنیم. گاهی اصلا ما فهم مناسبی، فهم صحیحی از قرب الهی نداریم. چرا؟ مثلا شما حساب کنید، خب یکی بگه من میخوام که به خدا نزدیک بشم. چه خداییست که میشه بهش نزدیک شد؟ خیلی سوال است. آخه اگه یه موجود است که اینکه خدا نمیشه، آخه موجودی محدودی که اینجوری باشه که اینکه خدا نی؟ اگرم بی نهایت است، یک حقیقت وجودی و یک کمال مطلق و یه احدی است که هیچ کسرتی ندارد که دوگانگی باشه و اینا، پس این نزدیکی چی میشه؟ خب میبینین که همین جا چقدر سالها انسانها زندگی میکنن به اسم قربم تلاش میکنن، ولی خصوصا نمیتونه قربا معنا براش داشته باشه. خب باز این سوال براش پیش میاد، اگر بی نهایت هست که نزدیک شدن یعنی چی؟ او به ما نزدیک هست. اگرم که با نهایت هست که خدا نیست. اینجاست که میبینین اتفاقا اگر بخواید بی حجاب به خدا نزدیک بشی، جالبه که باید که مظاهر الهی رو پیدا کنی. در مظاهر الهی است که حضرت حق میتونه به شما نزدیک بشه، نه در ذات، که ذاتش که نحن اقرب الیه من حبل الورید. اون که نسبت به ما در حضور مطلق است. یار نزدیکتر از من به من است، ای عجب بین که من از وی دورم. و همین جاست دیگه. در صفحه 129 کتاب یه تیتر هست، نکات خوبی داره اگه برسیم کار کنیم. عنوانش هست نظر به خداوند بدون حجاب. من اصلش این روایت رو میخونم، روایت خیلی فوق‌العاده ایست از حضرت باقر علیه السلام. به کرات هم باید رو این روایت بحث کرد. من از یه زاویه فقط دارم این روایت را بابش را باز میکنم. حالا حضرت ببینه میفرماید من سره و انلا یکون بینه و بین الله حجابون اگه کسی مایل است، طالب است، مسرور است به این که بین اون و خدا حجابی نباشه، حتی ینظر الالله و ینظر الله و الیه، در حدی که اون بتونه خدا رو بنگره و حضرت حق هم اون رو بنگره، یعنی هیچ واسطه ای وسط نباشه. بعد حضرت می فرمان فیتوال آل محمد صلوات الله علیه و آله و یتبرع من عدوهم، این دوتا، و یعتم بالامام منهم. فرمان سه تا کار باید بکنه. اولا باید که ولایت و محبت ما را، چون تو بحث حب اهل البیت اومده است، اگه نه اون ولایت اجتماعی هم جا خودش هست، مقابلش هم تبرع هست. فرمان باید محبت ما را در خودش روش بده، عشق به ما پیدا کنید. این ما کی، کدوم ماست، کیه، کیه که ما باید عشق بهش پیدا کنیم؟ شخص است. فرمان باید ولایت و محبت آل محمد صلوات الله علیه اجمعین را داشته باشی و تبرع از دشمناشون هم داشته باشی. حالا بلکه بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. و یعتم بالامام منهم، و پیروی کند از امامی که مال این خانواده. بعد می فرماند فانه اذا کان کذلک نظر الله الیه و نظر الالله. اگه کسی تونست در یه همچین بستر و شخصیتی قرار بگیره، حضرت می فرماند خدا به این نظر میکنه. چرا خدا به این نظر میکنه سواله، و اینم به خدا نظر میکنه که قبلش فرمودن بی حجاب. خب حالا اول باید این دستگاه رو بفهمیم که خداوند در مظاهر خودش رو نشون میده، در ذات که ما اصلا ذات یعنی چه؟ ذات یعنی حقیقتی که جلوه میکنه در عالم. رو این فکر کنیم، یه خدای اون بالا که نداریم که. خدا اون نور وحدانیست که عالم رو گرفته از نورش. هیچ چیزی خدا نیست، اما او با همه چیز هست. من همیشه برای اینکه رفقا راحت بشه ذهنشون، مثال طیف نوری را میزنم که این نور زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش همشون یه نوری است که سبز است. نور یعنی یه نور نیست، یه سبز. شما تو منشور دیدین این نور بی رنگه که این وره است، همین ورم همونه به مظهریت سبز و زرد و آبی و نیلی و بنفش. خب پس از این فکر را که یه ذاتی را بخوای مد نظر قرار بدید، مسئله شما حل نمیشه. خب شما خدا رو باید در مظاهرش پیدا کنید. حضرت میفرمان اگه تونستید این کار را بکنی، خدا را بی حجاب پیدا کردی. یعنی اینجا ائمه حجابن یا مظهرن؟ یعنی قاطی میکنن بعضیا، راست میگن برای بعضیا حجاب است، بعضیا شخص امام را میبینه، ریشا صفا و خوشگلیش اینا. خب این که خدا نیست، خب برایش. اما یه وقت است یه کسی، حضرت امام فرمودند خرم شهر را خدا آزاد کرد. راستی خدا آزاد کرد؟ خدا تو همین بچه ها بود. حالا یکی بخواد، عراقی ها گرفته بودن بعضی ها که این مهدی را به ما نشون بده، آخه مهدی تو همین بچه هاست، اما نه اینکه یکی از اینا هاست. این توحیدی که ما دنبالشیم خیلی توحید فوق‌العاده است. توحید این روایات را شما دنبال بشید، نه توحیدی که تو کتاب هم میخونیم که خدا را ثابت کنیم. اونجا خودش برای دفع شبهه و اسقاط خصم و اینا طوری نیست. خب حالا اینجا میفرماد که تو مگه دنبال خدا نیستی؟ میخوای خدا رو بی حجاب، من رو بی حجابش توی این روایت حرف دارم. ها فرمودن لا یکون بینه و بین الله حجابون، اگه کسی میخواد خدا رو طوری ببیند که بین اون و خدا حجابی نباشه، خب باید چه کار کنه؟ باید ما را دوست داشته باشه. این ما دوره حرف همینه، این ما چه ما چه شخصیست که باید دوست داشت؟ حالا باز مثال میزنم، شما در نظر میگیرین که این فلانی راستگوه، برای هیکلش دوستش دارید یا برای صدقش؟ برای صدقش. یعنی حالا اگه شما این طرف را در مظهریت صدق دیدید و صدق رو و این آقا را دوست داشتی، عملا کیا دوست داشتی؟ اصدق را، حضرت حق اصدق دیگه، صدق محض است. خب حالا اگه یکی بیاد بگه آقا من این را به جهت صدقش خیلی دوست دارم، یه سالک عارف بهش میگه که تو خدا را خیلی دوست داری، خب کیه که میتونه؟ چون در یه روایت دیگه حضرت صادق علیه السلام فرماد این که خدا فرمود که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدای را اسماء حسنائیست او را به آن اسماء بخانید، حضرت میفرمان نحن والله الاسماء الحسنا، ما ایم اسماء حسنا. امام که منیت و خودخواهی اینا برشون معنی نمیده که. اینجا دارن ما را متذکر و متوجه مظاهر حق میکنند. خب اینقدر که دارن تلاش میکنن برای یک کلمه است که گاهی رفقا نمیدونن اگه بخوان حقیقت و بی حجاب ببینن باید کجا دنبالش بگردن؟ در مظاهر. زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. دقیقا که این شعر بسیار خوبیه، میگه که بهش گفتم که ای قنچه دهان، آخه تو چرا نشون نمیدی خودت؟ ای یار دلبر من. زد خنده که من به عکس خوبان جهان کی ظاهرم؟ در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. یعنی من کجا پیدام؟ در مظاهر. خب مظاهر رو بردارین، کو خدا؟ یه خدای فکری فلسفی استدلالی، که خدای من نیست که، خدای من اونی است که من بشنم بتونم باش معاشقه کنم، بتونم به قول صاحب تبریزی حدیث درد و فراق تو با تو باگویم. مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو برگویم. من که تو را میخوام که اینقدر پیدات کنم. کجا پیداش میکنیم؟ در مظاهر. اینا اگه نگه دارید حرفم را میتونم، حرف اون جلسه ما میتونم حالا بزنم. خب تو این تاریخ خدا که باید در مظاهر ظهور کند و یکی از زیباترین مظاهر یوم الله هاست، یوم اللهی که خدا ظهور کنه در کجا میخواید پیدا کنید؟ بحثای خیلی فوق‌العاده است. آیه که گم نکردید فرمود کل یامن هو فی شأن، من در هر روز و روزگاری او، حالا اینجوری آیه، او در هر روز و روزگاری در جلوه ایست، در شأنی است. بعدم که گفت در سوره ابراهیم به پیامبر فذکر هم به ایام الله، پیامبر روزهای خدایی را به اینها نشون بده، مذکر متذکرشون کن. روزهای خدایی یعنی اونجایی که خدا در روزگاران خودش نشون میده، یعنی در تاریخ. یعنی پس یکی از بهترین مظاهر خدا تاریخ است. کدوم تاریخ؟ نه تاریخی که تاریخ نویسا نوشتن، تاریخی که قرآن میگه. تاریخی که قصه نابودی بگو فرعون و فرعونیان و عاد و ثمود رو به تو نشون میده. این صحنه حضور تاریخ است. خرم شهر را خدا آزاد کرد، این آینه نمایش خداست در این تاریخ. خب همه حرف ما این بود دیگه، انقلاب اسلامی آینه نمایش خداست. خب سوال براتون پیش میاد، کدوم انقلاب اسلام؟ این دو کونه دستکا و این سیاست بازی های شلخته بازی ها و خودخواهی ها و تنگ نظری ها و حقوق های نجومی ها، اینا انقلاب اسلام است؟ به یک گفتم، یکی خیلی عصبانی بود گفت که آخه اینا که بی خود است، اکو انقلاب اسلامی؟ گفتم فکر میکنه اگه از صدر اسلام بودی و یه مرتبه با سقیفه روبرو میشدی. به به، کسای اومدن سر کار که من تو اون کتاب راجع به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها آوردم، سندارم همه رم از اهل سنت آوردیم، که آدم های خیلی ناحسابی اینا که دست من، تازه ما خیلیش هم نیوردیم، اینا اومدن به میدون دیگه. خب اگه یکی اونجا بود میگفتیم گفت بابا ما را با اسلام، اگه اسلام اینه، ولی به قول آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه فرمود این شیعه است که متوجه شد اسلام در این خانه گلی علی و فاطمه است، و هرچه هم ما هرچه اسلام داره، نه فقط شیعه، به خاطر همین شعور شیعه بود. و شما دیدین که بعدش چه شد که این همه ملت به امام صادق رجوع کردن، بعد که شیعه به امام صادق رجوع کرد، چه شد که چهار امام اهل سنت مستقیم و غیر مستقیم دست پرورده خانه علی و فاطمه شدن؟ به خاطر حساسیت شیعه دید که نه، یه چیزی زیر پوست این ظاهر سقیفه هست که اون علی و فاطمه سلام الله علیه ماست. این دیگه حرفم با شما اینه، در مظاهر اگر که دنبال حق باشید اتفاقا حق مستقیم پیدا میکنی. من یکی از بحثای مفصلم که انشالله خدا توفیقم بده عمرم باقی باشه بخوام بحث کنم اینه که ما تربیت نکردیم خودمون رو که مظاهر رو وسیله رویت حقیقت بدانی. متاسفانه هنوز، حالا به قول آقای هایدگر، افکار متافیزیکی نمیذاره با حقیقت روبرو بشیم. ما اصلا بلد نیستیم با حقیقت روبرو بشیم. میتونیم نسبت به حقیقت فکر کنیم اما نمیتونیم پیدا کنیم. این یه کاری دیگه است. خدا رحمت کند عمان سامانی، عمان سامانی خیلی خوب تو این کتاب بسیار خوب گنجید نت الاسرار، کتابا زیاد باش معنوس باشید، کتاب اصلا تو حال هوای خاص خودش بود، همین اصفهان زندگی میکرد، سامانیه اما اصفهان، کتاب خوبیه به نام گنجید نت الاسرار. اما اول کتاب یه قسمت دنگه به پرده بود، به پرده بود جمال جمیل از زوجل، علی شد آینه خیر الکلام قلب دل. درست میگه، که شعار نمیده که، این میفهمد حقیقت رو چطوری پیدا کنه. به پرده بود جمال جمیل از زوجل. خب حالا خدا میخواد خودش نشون بده، کجا خدا پیدا میشه؟ علی شد آینه خیر الکلام، قشنگم میگه قله، و تمام است دیگه، تو کجا میگردی؟ پیدا کن، یار نزدیکتر از من ز من است، ای عجب بین که من از وی دورم. علی علی ماست، به همون معنایی که تو کتاب مبانی نظریه حب اهل البیت بحث شد. خب نمیدونم چقدر باید رو این بمونی، اما این مقدمه باشد انشاءالله که چرا ما میگیم انقلاب اسلامی حضور خدا در این تاریخ است. اگر کسی بخواد خدا رو پیدا کنه، این انقلاب اسلامی که من میگم حضرت امام به ما یاد دادن، یعنی عبور از سکولاریته، اتصال عالم قدس و معنا به عالم ارض و آسمان و ارض و زمین، یعنی انسانی که بنا زمینی باشه و آسمان رو فراموش کنه در دنیای مدرنیته، باید برگرده زمینش رو به آسمان وصل کنه. اون خبر هی حرف حرف میاره طوری نیست. اون خبرنگار چک اسلوواکی زمانی یه کشوری داشتیم، این کشورهای بالکان چند تا کشورش بودن چک اسلوواکی، بیشتر مارکسیست بودن دیگه. این خبرنگار میره در نفلا شتو ملاقات امام، ببین چقدر عجیب است، اون خوب میفهمه. بعد گزارش که میده میگه که اون چه که راجع به مسیح به ما گفته بودند من در این مرد دیدم، ولی با این تفاوت که مسیح رفت به آسمان و نیامد، این رفته است به آسمان و اومده است در به زمین که زمین رو آسمانی کنه. ببین یه مارکسیست، من وقتی که اینا همون قبل از انقلاب من اینا خوندم، اصلا به وجد اومدم که چه شعوری خدا به این داده است. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. نه ما تو آبی میگویم کو آب، اون که بیرون است. میگه نه من دیدم، این همون مسیح هست، با این تفاوت که رفته است به آسمان، سخن آسمانیه، ولی اومده از زمین. من اینجا نیومدم که شما را علاقه من به امام و این حرفا بکنم، اصلا کار من نیست این حرفا. اومدم متوجه باشین در چه تاریخی دارید زندگی میکنید و این یک شعور فوق‌العاده است. خب در صفحه 129 روایته که نگاه کنید، بعدش در صفحه 130 بحث میکنه که خب ما در رجوع به اسماء الهی که میتونیم متذکر امام بشیم و امام رو آینه نور الهی بدونیم، خب حالا میخواید امام مولامون حضرت مهدی صلوات الله علیه حالا یه جور دیگه پیدا میشه برا ما. امام ما مظاهر انوار الهی میشه، یعنی شما به اندازه‌ای که به اسماء الهی منورید امام دارید. این هر خیلی روش بکنیم، ما اینجا بحث نمی کنیم اینا، این تو کتابای بحث 4-5 تا کتاب راجع به حضرت مهدی صلوات الله علیه اونجا بحث شده است. اینجا فقط میخوایم بگیم که این است که مسیر کسب معنویتی که نیاز داریم و انصافا در ذیل نور وجود مقدس مولای من حضرت مهدی میتوانیم به دست بیاوریم، اینه که ما نظر به اهل البیت بکنیم به اعتبار مظاهر اسما، وگرنه چی میبینیم؟ شخص میبینیم، شخصی که خیلی خوشگله، ریشه سیبیل هم داره. این که مسئله ما نبود، این یکی از مشکلات ما که بر همین هم اگه امام به شما رجوع کند، امام به شما رجوع کند یعنی بخواد خودش به نمایاند، چی به شما القا میشه؟ انوار الهی. بله اون آقا درست میگه، ای لقای تو، چرا اینجور حرف میزنه؟ چی فهمیده از این شاعر پرخوش فکر اسمت گونه؟ ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. لقای امام یعنی لقای علم آدم الاسماء کلها، اسما بیاد به صحنه، اسم قهار بیاد به صحنه، مستکبر رو از بین میبره. خب همان که اسم قهار بیاد، اسم رحمان هم میاد یا نه؟ اسم رحمان هم میاد، مشکلات تورم جامعه حل میشه. رحمت، حالا یه جا داریم با هم بحث میکنیم، رحمت الهی نسبت به جامعه ظهور میکنه. خب این برگشته، ما باید اینجوری متوجه باشیم که چطوری حجاب بین ما و خدا باید برطرف بشه. من صفحه 130 را میخونم یه تکشه، شما یه جوری پیدا کنید. این 2 و 4 و 6، 6 سطر از بالا بیان آخر سطر 6 این حرف،
زیرا وقتی جامعه ذیل وجود مقدس امامی قرار گرفت که به جهت عصمت محبوب جانهای مؤمنین است، یک نحوه اتحاد با خود را به مؤمنین ارزانی می‌دارد. خیلی حرف عجیبی. تا همدیگر را در پرتو شخصیت آن امام بنگرند. خوب ببینید مثال سادش را شما خودتون هم تجربه کرده. اول این جمله رو یه خود نگاه کنیم. یعنی اگه شما ذیل امامی که نور عصمت دارد قرار گرفتید، یعنی همه دون تونستید با امام و امامتون یه جوری مرتبط بشید. قبلش هم گفتم ارتباط با امام ارتباط رجوع وجودی و اسمایی است دیگه. تربیت کنیم خودمون آروم آروم. خب حالا کی محبوب جان ما میشه؟ محال است که امام محبوب جان ما نشه. چرا؟ مثال صدق یادتون نره که هیچ کس نیست که صدق دوست نداره. آیت الله حسن‌زاده خدا حفظشون کنه میفهمیدن دوزان بعد از اینکه دوزی کردن انتظار دارن که رفقای دوزشون صادق باشن دیگه، یکی بیشتر از یه. صدق آدم خیلی دوست داره دیگه. خب حالا وقتی که شما صدقا دوست دارید، در واقع عملا چی را دوست دارید؟ اصدقا. خب حالا اگه شما امام را مظهر کمالات دیدید، مظهر اسما دیدید، محال است دوستش نداشته باشید. خب حالا اگه امام را دوست داشتید، ذیل محبت به امام میشه که همه دوست نداشته باشید؟ خب ببین روش فکر کنیم، بحث و بذار وجود شناسی بکنه. شما میگن این چون امامو دوست داره من دوستش دارم. اصلا ناخودآگاه چون که این محبت به امام داره برای شما محبوب میشه. بسیار هم این مسئله پیش اومده. اصلا محبین امام یه فرهنگ است. تو اون کتاب مبانی نظری و عملی خوب به اهل البیت روایتاشو آوردیم. شیعه و سنی هم اینا میگن که پیامبر تأکید داشتن بر محبین امیرالمومنین. این جریان محبین امیرالمومنین خیلی بحث خوبی است. حدود 70 جلسه ما اینجا بحث کردیم. یه فکر و فرهنگ میاره. حالا همین اندازه داشته باشید. خب یه نحوه اتحاد با هم میاره. من ادامه میدم بحثا. یک نحو اتحاد با خود را به مؤمنین ارزانی می‌دهد تا همدیگر را در پرتو شخصیت آن بنگرد. تا اینجا درست شد؟ حالا بگوید ببینم که در این تاریخ اگر شما خواستید این فرهنگ مظهرگرایی و مظهر الهی گرایی را پیدا کنید کجا باید پیدا کنید؟ اینجاست که بخواید و نخواید به دلیل روایت‌هایی که خوندیم هم اسلام، هم تشیع، هم انقلاب اسلامی به معنای مظهر قدیر، هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اعتبار مظهر سیره ائمه. بحث شد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، گفتیم همون شخصیتی که امام فرمودن العلماء و مجار الامور، یعنی به چندین روایت در این رابطه داره. یا مجار الامور به ید العلماء بالله، یا عالمانی که هر قرنی میاند و دین رو احیا میکنن. خب مصداقش حضرت امام است. اینجا که با هم دعوا نداریم، اینجا مسئله ما میشه. این بحثای من مسئله ما میشه، نه بحث حاکم و محکوم و یکی عقیدش این باشه نه، مسئله دوران است. نمیتونیم ما فکر نکنیم رو این مسئله. بله، وقت این بحث ادامهش همینه که در این دستگاه مؤمنین در روی کرده یافتن اتحاد حدیده انقلاب اسلامی و حضرت امام به این تاریخ وارد شده است، که این از بحثای سنگین ما بود از تو کتاب سلوک. داریم اینجا در واقع کتاب سلوک رو تبیین میکنیم که شما یه رنجی رو تو این تاریخ دارید، رنج عدم اطمینان نسبت به هم. این رنج در همه دنیا هست. به قول راسل گه این رنج باعث شد که ما جنگ جهانی اول و دوم راه بندازیم و بیش از 50 میلیون خدامونو بکشی. خدامونو، یعنی جنگ جهانی اول دوم که بین فقط خود اروپاییت شورت گرفت. باید هم بحث خوبی از دنبال کنیم. رنگنون اینجا خیلی خوب میگه در اون کتاب سیطره کمیت، میگه این تمدن یک چینه را نهادی نمی کند بین افراد. علتش هم مشخصه، میدونی که کمیت ماده است. ماده یعنی چه؟ یعنی این لیوان این بشقاب نیست. خب کسی که این لیوان داره بشقاب نداره، کسی که بشقاب خب میخواد دوتاش داشته باشه دیگه، خب باید اینه یه جوری سر به نیستش کنه تا اینم داشته باشه. خوب کتاب سیطره کمیت رنگنون رو بخونید. منم تو اون کتاب علل تزلزل تمدن غرب آوردم جملات ایشون رو. اونجا میگه یک کینه ای نهادینه میشه. خب شما اگه میبینید اینا که نمیتونید رفع کنید، حالا هرچی هم میخواین بخشنامه کنید و دستور بدید و دولت تلاش کنید، میری از یارو پشت میزگه تقاضا ده بگی تکبر میکنید. اگه 1000 تا آدمم اینا نصیحتش کنن، این بازم میگه چشم انشاءالله، دوباره تکبر میکنه. دوباره بعد اگه ازش سوال کنی دلش میخواد جواب نده، در حدی جواب میده که از شر تو راحت شه. خب ریشش کجاست؟ حالا روحت، من فقط فرقش اینه که به قول بعضی یادم نیست کی میگه، میگه که ما او رو پایاز بعضا سعی میکنیم قربانیمون رو با خنده سر ببریم. به این نتیجه رسیدیم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیدیم که کینه را پنهان کنیم. خیلی بحث خوبی است که بنیاد یک تمدنی که مادی و کمیتی است نمیتونه کینه من نباشه، منحصرا به اونا نیست، ما هم همینطوری. خب چی میخوام بگم؟ اینقدر دارم حرف میزنم، میخوام بگم که شما برای اینکه از این مشکل راحت بشید باید به یه نوع اتحاد روحانی فکر کنی. اتحاد روحانی، حضرت فرمودن که اگر میخواید به احد برسید، حضرت احد با چی میرسید؟ باید با محبت به ما و تبرع از دشمنان ما برسید، به همون معنایی که عرض کردم. ببینید داره یه دستگاه میده. اینجا بود که عرض کردم در پرتو شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی همدیگر را می توانیم درک کنیم. باید اینا رو روش خودتون بحث بکنیم. یعنی ما امروز هیچ راهی برای اتحاد قلب‌ها نداریم الا اینکه در بستر انقلاب اسلامی و شخصیت حضرت امام همو بفهمیم. همینطور که در بستر امیرالمومنین شیعه همدیگر میفهمه، تعین امروزیش اینه. تو اینجا من یه یادداشتی کردم، همینجا اینجا نکته خوبیه که درک همدیگر یعنی چه. این یادداشتمو میخونم. پیوند اجتماعی نظم و قاعده دارد. معلنه اصطلاحا میگن که ما در گسستگی اجتماعی هستیم، حتی در حدی که شما ببینید پدر و پسر همو درک نمیتونه بکنه. خب میگن این، حالا میخوایم ما اینو به پیوند تبدیل کنیم. میگه قاعده دارد که البته این قاعده شبیه نظم مکانیکی نیست. در نظم مکانیکی شما کاربراتور رو نمیدونم اینا رو پلو هم میگذارید و بعدم ماشین روشن میشه، و با دستور العمل هم به وجود نمی آید. پس چیه؟ در وجود همه آدمیان این پیوند هست. شما همه دون در عهد الست در فطرت خودتون وقتی حضرت حق سوال فرمودن الستو بربکم، همه گفتید قالو بلا شهدنا. این تا اینجا این پیوند در وجود همه آدمیان هست. وقتی رجوعی به جانان که یک حقیقت قدسیست داشته باشیم، یعنی چه موقعی میتونیم این پیوند نسبت به خودمون پیدا کنیم؟ وقتی رجوع به حق داشته باشیم. خب خب یعنی گم شده ما پیش ماست. خب دلیلش هم همون روایتی که میگه المؤمنو مرآت المؤمن دیگه، یعنی همون میابیم. خب میگه که این پیوند در جان شما هست، وقتی که رجوع به جانان داشته باشید آن را پیدا میکنید. در قول و فعلتان سریان میابد و راه کینه و کینه توزی از بین میرود. بحثا برگردونیش حالا به تعبیر ما هگلی با هم بحث کنیم، یعنی بیاین روح تاریخی خودتون رو حس کنید. یکی از کارهای خوب هگل همینه که میگه یه روحی داریم به قول خودش گایست یا عقل، که این در تاریخ خودش میپروراند. نه حرف علمیه، یعنی شما یه، من اون روز عرض کردم روحی که انقلاب اسلامی در مردم ما ایجاد کرده است چیزی نیست که فکر کنید با این چیزا برید. نه رفقا هم بعد بعضی هاشون ایراد گرفتن، گفتن ولی ما تو صحنه ها همچی چیزایی نمیبینی. شما همون جا هم، حالا بحثش اینجا نیست، اوایل این کتاب من اینا رو بحث کردم، همون جا هم شما میبینید که نه، در یه نسبتی که با انقلاب اسلامی دارن بازم دارن خودشون رو تعریف میکنن، هرچند که اعتراض دارن، عصیان میکنن، محل شهوترانی و نمیدونم رانتا اینا شده است و نمیتونن از اینا عبور کنن، که من اینا رو بعدا در یه جایی بحث میکنم. خب حالا بحثمون به کجا رسید؟ در پرتوب شخصیت حضرت امام میتوانیم هم دیگر رو درک کنیم و سرداران دفاع مقدس در آن فضا در ذیل مکتب حضرت امام رجوع به حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه داشتن. و حرف آخرم تو این متنه، همه موظفیم نگذاریم این حقیقت که طلوع کرد فراموش بشه. حرفم با شما تو این بحث، خب بحثمون این بود که ما چه کار کنیم که حجاب‌های تاریخی ما رو از حقیقت تاریخی محروم نکنه. میگم که حس حضور این تاریخ رو که شما در مثلا اول انقلاب یا در جنگ و جبهه داشتی، این رو یک مسئله اومد و رفت ندانید. این اومده است نمیردم. دو تیپ آدم پیدا میشه، یه تیپی که میگن که ما نمیخوایمش، یعنی یه نوعی خودشون رو تعریف میکنن که در این تعریف در این حضور تاریخی انقلاب قرار نمیگیره. من اسم اینا رو میذارم بی تاریخی. با هم دیگه خیلی باید حرف بزنیم، انسان‌هایی که از تاریخ خودشون بیرون افتادن. عکسش، شما مگه نمیگون افق تاریخ ظهور انسان کامل است؟ خب تو پس معلومه است باید مشخص کنین تو کدوم تاریخ زندگی میکنین. دانود به چی به شما میگه؟ دانود به میگه یه تاریخی است از آدم شروع شده است به مهدی صلوات الله علیه ختم میشه. چرا به شما میگن هر روز جمعه بخونی؟ برای که تاریخ خودتون رو گم نکنید. اینجا در صفحه 131 سطر سوم میگیم وقتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هدف انقلاب را رجوع به وجود مقدس حضرت مهدی میدانند که مظهر اسماء حسنای خداوند است و خداوند را در منظر ما قرار میدهند. از کجا گفتم خداوند را در منظر ما قرار میدهند؟ تمام این مقدمه برای همین بوده، اونه که مظهر اسماء حضرت باقر علیه السلام بر این تأکید دارن. آیا برای انس با خدا راه دیگری هست؟ خیلی باید روش فکر کنید. بنده قبول ندارم که امروز شما با روش مرحوم آیت الله قاضی به جای میرسید. عرضم کردم مفصلا، رفقای طلبم اومدن بحث شد ضبطن شد. امروز با خدایی که در این تاریخ ظهور کرده است، حضرت باقر علیه السلام فرمودند باید که خدا رو در مظاهرش پیدا کنی. بگوید مظهری که امروز به صحنه آمده است کل یوم هو فی شأن. یوم امروز دون کیه؟ یوم فذکر به ایام الله ان فی ایامکم نفحات الا فتعرضوا لها. ایام شما نفحه‌ای هست، تجلی اسمی هست. اسم امروز رو اگر اسماء الهی که امروز تجلی کرده است رو اگر که در معرضش قرار نگیرید، شما با خدای فکری زندگی میکنید. طوری نیست، اما خدایی که باش بشید زندگی کردید، خداییست که رعایت حرام و حلالش رو میکنید و بهش میرید. آخرین پاراگراف صفحه 131 رو بخون. اگر توانستیم جایگاه تاریخی حضرت امام را بشناسیم، دیگر این حرف ها که فردا چه می شود و نکند دنیای استکبار انقلاب اسلامی را از تاریخ حذف کند کنار می رود. خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم. من خودم نظرمه که رفقای دینی ما این حس تاریخی را تو خودشون روش نمی دن. مثلا چطوری شما کلی تلاش میکنید که حضور قلب پیدا کنی؟ کاری خوبی میکنی، خیلی هم کاری آسونی نیست دیگه، سلوک میخواد که هی انسان قلب شبیهرت ببسن. مرحوم آقای متعریف فرموده بودن که وقتی اون مرحوم آقای هاشم حداد رو ملاقات کردن، آقای هاشم حداد ازشون پرسیده بود که خب شیخ مرتضی چطوری نماز میخونی؟ بلدید؟ میخوام یادآوری کنم تا بحثمو بگم. آقای متعالی خدا رحمت گفته بودن نه خیلی مواظبم به طمأنینه بخونم، کلماتا درست ادا کنم، به معناش فکر کنم. بعد مرحوم آقای هاشم عداد گفته بودن خب پس شیخ مرتضی کی نماز میخونی؟ ببینید نماز یعنی حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. آخه من در نه، به قول ویکتور هوگا اینجا قشنگ میگه، میگه بی نهایت کوچه جاد با بی نهایت بزرگ ها باید به گفتگو بنشینن. بد نمیگه این که میگم چون بی نهایت کوچکم که اصلا وسط نیست، هیچی وسط است در اما این هیچی انا اقل الاقلین ازل الازلین که وجود مقدس حضرت سجاد کرد اون بهتره. اما این رو پس خوب روش فکر کنید که اینا بد نیست که شما دارید. این شیعه الحمدلله از این جهت موفقه که سعی میکنه با حضور قلب عبادت کنه، قالبی صرف عبادت نمیکنه، قلبی. خب تا اینجا درسته، یعنی حس حضور حضرت حق رو سعی میکنه در درون خودش کشف کنه. کشف شدنی هم هست، اما متاسفانه تو این قضیه دوم شاید هم علتش این بود است که همیشه جباران سالها حاکمیت ما رو داشتن. تو این مسئله که ما حس حضور تاریخمون رو روش بدیم کم وقت میذاریم، اصلا انگار هنوز آموزه هاش فراهم نشده، در صورتی که بسیار مهمه. وقتی شما به قرآن رجوع میکنید، قرآن اینقدر که خودش رو میخواد در تاریخ نشون بده، به قول بعضی از اساتید خدا در تاریخ با ما گفتگو میکنه. شما دقت کردین؟ مثلا میگه آقا قوم سمود این کارو کردن، من این کارو کردم، نمیدونم اون قوم، یعنی داره با ما گفتگو میکنه در تاریخ. ما این حس تاریخی رو روش نمیدیم، فقط میگم قصه میگیم. متاسفانه حالا طور نیست بگم قصه است، اما قصه است معنی قصه که میدونی یعنی چه، یعنی بعد قصه. قصص القرآن یعنی اینا گفت، این پی در پی بودن مطلب، نه قصه یعنی یه داستان. اینا واژه مثلا احسن القصص که میگن یا سوره قصص، یعنی حادثه هایی که پی در پی برای شما حرف داره. قصه یعنی پی در پی کردن موضوع. خب حالا اما ما واقعا قرآن را، این حادثه ها را که خدا میخواد خودش را به نمایش بگذاره، تبدیلش میکنیم به یه صحنه سریال. به قول یکی از اساتید فرمودن که این سریال ها دوریال هم نمیارزه، چه برسه سریال. حالا واقعا بازی با ذهنیت و خیالات مردم است. کی به ما آینه نمایش خدا را می نمایانند. به نمایانند کار خوبی کردند. خب حالا حرفم چیه؟ پس تا اینجا روشن شد که ما باید جایگاه سطر رو دوباره میخونم. اگر توانستیم جایگاه تاریخی حضرت امام را بشناسیم، دیگر این حرف ها که فردا چه میشود و نکند دنیای استکبار انقلاب اسلامی را از تاریخ حذف کند کنار میرود. با هم دیگه باید خیلی آقا یک حضور تاریخی است در جای دیگه، بنده مفصلتر اینا را عرض کردم، حضور تاریخی که از بین رفتنی نیست. نه، شما نسبت دونه با این حضور تاریخی میتونین درست کنین، میتونین غلط کنین. اگر نسبت دونه با این حضور تاریخی خراب کنین، گر هزارانید یک تن بیش نیست. اینا چیست که آقا خیلی ها طرفدار نیستند؟ اینا مالا کسی است که نمیفهمد حضور تاریخی یعنی حضور توحید در عالم. کی میتونه با توحید بجنگد؟ ببینید، مگه نگفتیم کل یوم هو فی شأن؟ هو به کی برمیگرده؟ به حضرت احد برمیگرده دیگه. اون در خب حال تر یوم شما اون به چه شکلی در چه شأنی است؟ در شأن استکبار است، در شأن توحید انقلاب اسلامی؟ ستا که ندارید شما، یا میگم نکنه در شأن جلوه آل سعود است. شما امروز دو تا چیز بیشتر ندارید، هیچ چیز دیگه هم ندارید، یک توحید انقلاب اسلامی و یک استکبار که مقابلش به هر جلوه ای. شما اینجا در شأنی که خدا به این تاریخ خودش حاضر کرده است اگر نباشید حتما اون ورید دیگه. خطابه که با هم دیگه نمیخونیم که، داریم تفکر فلسفی میکنیم، البته با بستر دینی داریم با هم صحبت میکنیم. من تعجب میکنم که یه دی اینجوری حرف زدن که وای نکنید انقلاب اسلامی بره. بعدن هم با هم دیگه صحبت داریم، این یک حضور توحیدی محال است برد. اما اینکه سقیفه بیاد و امیرالمومنین بهرشون رو نرسونن به مردم، به اونایی که نرسوندن، این هست، اینا کسی منکر نیست. ولی علی از تاریخ دیگه نمیره. یه بار دیگه عرض کردم اینا چرا اومدن. شما تا حالا همچی چیزی دیده بودید که یه لشگری مثلا 30,000 نفری 72 نفر آدم را بکشن، سراشونم وردارن و بعدم اسباشونا نعلای تازه بزنن، آره این بدنا برن؟ چرا؟ شما روانشناسانه اینا نگاه کنید چه بر روان اینها میگذشته، چی میدیدن؟ من نظرمه که اینقدر حضور اینا براشون ملموس بود که میگفتن خب سراشونا که برداشتیم بردیم، این بدنا رو هم یه جوری با خاک. برای همین هم شما میبینید زینب کبری سلام الله علیها نمیتونه برادرش پیدا کنه. آخه چیا پیدا کنه؟ خاک شده است و گوشت و خاک قاطی شده است. این که من اون روایت قبول دارم که میگه اخیه الیه، یعنی نمیشد پیدا کنه وجود مقدس حضرت زینب کبری، باید امام کمک میکرد. شوخی نیست، اینا گاهی که دیگه بحران شدید میشه میان خودشون به میدونه، گنه سعی میکنن به طور طبیعی کار جلو بره. خب حالا پس مشخص شد که دغدغه ما آن خواهد بود که کاری کنیم تا در بیرون از تاریخ خود به سر نبریم. تاریخ توحید اومده است. شما الان در شرایط ممکنه باشین که این حرفای من رو حکمی نبینید، نمیدونم یه احساسات دینی، یه باور دینی طوری نیست اینا رو ببینید، اما من از پایگاه دیگه با شما دارم اینجا صحبت میکنم. متن رو میخونیم. در این صورت آنچه با تمام از در حیات نوری خود قرار میگیرید، آنچنان، یعنی اگه متوجه شدین در حضور تاریخی انقلاب اسلامی هستید، آنچنان با تمام وجود در حیات نوری خود قرار میگیرید و زندگی با انبیا را به زندگی با حضرت مهدی سلام الله علیه متصل میکنید که جایی برای گسستگی تاریخی که مدرنیته ملت ها را گرفتار آن کرده باقی نمیمانه. پس بحثم چی شد؟ ما الان بحران گسستگی داریم، ما نسبت همون به هم خورده. این که شما میبینید، حالا اینا را بعدم باید بحث کنیم، این که شما یارو را مثلا یه پولی بهش میدن که آقا برو مثلا به عنوان کارآفرین یه شرکت بزن، 20 تا بگذار سر کار، بعد یه مرتبه میره ساختمان میخره که گرونتر بفروشه، شما میگید چیکارش کنیم؟ این هیچ کاریش نمیتونی بکنی، این کارام که شما میکنید میگه نتیجه نداره. باید این گسستگی که نسبت بین این 20 جوان بیکار و خودش هست این رفع بشه، و وقت اگه پولش بدی یختم روش میذاره چه کار میکنه؟ نیم این که شما راه اصلی را گم کردیم. حالا با دوربین همه را دوربین بذاریم، من نمیگم این کار نکنیم، این مردم ها حالا هر کاری بخوان بکنن، اما اون چه که دین گذاشته است و وقتی که دین ما اگه صرف میکردیم هزار برابر این نتیجه میگرفتیم. بنده حتما از 30 سال پیش اگه بحثار دنبال کنیم حرف همی بود آقا به نتیجه نمیرسی. این که علم شما میدونید، خدا میدونه، قابل پیشبینی بود که شما دقت کردید در هر جا کنه. یه مثال هم بزنم، بعد یک ذره کلاس بچه ها قضا و دبیرستان بودیم، بعد این جلویی ها تروبچه خریده بودن و بانون داشتن میخوردن، استاد عصبانی شد زد تو سرشون، رفت آخر کلاس که به آخری ها بگید این بدا چرا همچی کردن، جدید خود اونا هم دارن میخورن، عصبانی شد کلاس ها بل کردن. یعنی وقتی بحران در گرد خوب شود که مست گیرن، دیگه در شهران چه هست گیرن. شما برین تو این فکر که راه نجات مهدی هست یا نیست. حتما مهدی است، اما بگون مهدی کو؟ مهدی یعنی این بعضی ها تعجب کردم، من این کار را شوخی میدونم که آقا بیان بریم استقاصه کنیم حضرت مهدی بیاد. خب فکر کن که مهدی را با تجلی اسماء الهی، با آوردن خدا به معنایی که اسماء حسنا رو بیاریم، با انقلاب اسلامی که حضرت امام فرمودن، اینجا من به نظرم آوردم که انشاءالله صاحب این انقلاب بیاید و تقدیمش کنیم. شما بگون این گسستگی را که الان پیش اومده است میخوان چطوری رفع کنیم؟ من نظرم است که با انقلاب اسلامی یا حضرت امام این پیوندی که شما با مهدی صلوات الله علیه دارید میارین تو تاریخ دون، با رجوع به مهدی به انقلاب اسلامی نظر میکنید این حل میشه. خب حالا دوباره کلی مقدمه من باید بچینم که دیگه وقتم هم تمام شد، اما به نظرم با مقدماتی که عرض کردم شما این حرف منو دیگه تئوری نمیدونین. دوباره اون جمله را که خوندم که تا همدیگر را در پرتو شخصیت امام بنگرین، صفحه 130، بعد فرمودم در پرتو شخصیت حضرت امام همدیگر را درج کنید. ببینید یه مهدی داریم، این مهدی در تاریخ شما به چی ظهور کرده است؟ به انقلاب اسلامی. بگوی نه، بگو چی؟ یا من مثل انجمن حجتیه بگو بخوابیم تا هیچ درست شد. آقا انقلاب اسلامی یعنی توحید این تاریخ مقابل استکبار. شما مهدی صلوات الله علیه صاحب توحید مطلق است، علی ظهورش مشخص است. شما امروز با به همون معنایی که اگه بخواید با خدا انس بگیرید باید اسماء رو ببینید، اسماء یعنی تجلیات کمالات و کمالات منجر یگانگی میشید، امروز از طریق برگشت به انقلاب اسلامی این کار مشخصا محقق میشه. خب پس فعلا تئوری ما چی بود؟ حالا ما میگیم تئوری ما این بود که ما نیاز به یک الفت و یگانگی و همبستگی اجتماعی داریم و این برای ما فقط از طریق انقلاب اسلامی محقق میشه. امیدوارم که مقدمات تفکر را تونسته باشم فراهم کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.